أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. الدرس السادس والاربعون، جلسه 46 از مباحثه فقه المسجد. در جلسه گذشته وارد شدیم به فرع سوم و چهارم از حرمت لبف جنوب و ما یلحق بهی فی المسجد، اصل حکمی که دربارش بحث می کردیم در محرمات مسجد، یکیش حرام بودن مکس و توقف جنوب و اون که به جنوب ملحق شده از جمله حائض در مسجد. چند تا فرع از این استخراج کردیم از بیان امام، دو تاشو گفتیم، فرع سوم و چهارم دیروز وارد شدیم که گفتیم عبارت بود از وضع شیء فی المساجد و اخذ الشیء من المساجد، چیزی تو مسجد گذاشتن یا چیزی رو از مسجد برداشتن. جنوب و حائض بحث می کنیم که آیا وضع چیزی در مسجد برای اینا جایزه یا نه، آیا برداشتن چیزی از مسجد برای اینها جایزه یا جایز نیست. عبارات فقها رو خوندیم، گفتیم آنچه که اتفاق شده، اتفق علیه الفقها، این است که وضع شیء فی المساجد حرام است. ادعای اجماع شده، ادعای شهرت شده، خوندیم برخی از عبارات رو. در مقابل اخذ الشیء من المسجد گفتن جایز است، لا بأس به. مرحوم امام هم فرمود، سید یزدی هم فرمود. از کردیم بعضی از فقها فقط وضع الشیء رو مطرح کردن، اخذ الشیء رو مطرح نکردن، از جمله چون امام، اما قائلن به این که اخذ الشیء جایزه. اما مثل سید یزدی اینها هر دو فرع رو با هم بیان کردن و بیان کردن که عبارت سید یزدی رو دیروز خوندیم. اما نکته مهمی که موجب اشکال و ایراد از ناحیه برخی از فقها شده بر جناب سید یزدی، این است که حرف سید یزدی رو دارای تناقض و تنافی دانستن. گفتن آنچه که سید یزدی در اینجا بیان کرده کلام خودش کلام متناقض است و کلامی است که بینشون تنافی وجود داره. چرا؟ چون که ما دو تا عنوان داریم در باب این مسئله، یکی از دخول فی المسجد، یکی دخول در مسجد، حالا بعد از دخول مکس یا غیر مکس. دوم دو تا عنوانه، وضع الشیء یا اخذ الشیء. سوال در اینجا این است که ملاک این حکم، ملاکش وضع و اخذ یا ملاک دخول است، یعنی چیزی گذاشتن در مسجد حرامه و چیزی برداشتن جایز است یا نه دخول به قصد الوضع حرامه و دخول به قصد الاخذ جایز است. کدام از ایناست؟ آنچه که ملاک است وارد شدن به مسجده که یا حرام یا حلال جایزه، یا نه اصلا دخول خصوصیت نداره در اینجا. اینجا ملاک رفته خود روی چی؟ روی وضع و یا اخذ. جناب سید یزدی اینجا دوگونه بیان فرمودن، عبارتشون رو دیروز خوندیم، بازم میخونیم یک بار دیگه. در اینجا فرمودن که الدخول به قصد اخذ شیء منها فإنه لا بأس به. ایشون اومدن اول داستان ملاک رو بردن روی دخول مسجد، اما دخول به قصد اینکه چیزی از مسجد برداره، به این نیت میره تو مسجد که چیزی برداره، جناب سید یزدی هم فإنه لا بأس به، این که میره چیزی از مسجد برداره، این دخول اشکالی ندارد. اما در مرحله بعدی جلوتر فرمودن اون که در باره وضع شی، باز فرمودن الدخول فی المساجد به قصد وضع شیء فیها، از جمله محرمات وارد شدن مسجده به قصد اینکه چیزی تو مسجد بگذارد، این حرامه. پس دخول اول دخول به قصد اخذشه لا بعصبه، دخول دوم دخول به قصد وضعشه گذاشتن چیزه و بودن حرام است. این دوتا یه جوره، هیچ مشکلی نداره. اما اینجا حرفش سیه تغییر میده، فرمود بل مطلق الوضع فیها، بلکه کاری به دخولم نداره، اگه داخل نشد از بیرون چیزی تو مسجد گذاشت بازم حرامه. بل مطلق الوضع، گذاشتم تو مسجد حرامه. حالا تو مسجد میذاری از بیرون چیزی بذار داخلش، یا برو تو مسجد بگذار، هر دوش حرام. و این کان من الخارج او فی حال العبور، داره میره چیزی دستش وارد مسجد دور میزنه، از این در ورود ورود، از اون در خروج، یه چیزی رو میذاره تو مسجد میره، یا از بیرون با یه وسیله چوبی بلند میکنه وسیله میذاره داخل مسجد. اینجا سید یزدی حرفش تغییر داد، اول فهمو دخول حرام است در وضع شی، بعد فهمو مطلق الوضع حرامه. برخی از فقها اینجا به این حرف جناب سید، البته بعد خود سید یزدی در باب حائض هم که بیان میکنه دوباره از اون مطلق برمیگرد نظرش، اینجا فهمون بل مطلق الوضع، اما در باب حائض که میرسه میگه از جمله محرمات بر حائض اینه وضع شیء فیها اذا استلزم الدخول، میگه گذاشتن چیز رو مسجد حرامه به شرطی که مستلزم دخول باشه. اگه داخل مسجد نشی یه چیزی رو پرت کنی تو مسجد یا از کنی با چوب بذاریش تو مسجد، این مشکل نباید داشته باشه حسب آنچه که اینجا سید فرمودن. پس یه رفت و برگشت داره سید، اول میگه بعد ملاک دخوله، بعد مطلق الوضع، دوباره در حائض برمیگرده به دخولش. این رو بعضی از فقها ها اشکال کردن به جناب سید یزدی، از جمله افرادی که اشکال کرده مرحوم سید محقق خوئیست رضوان الله تعالی علیه. ایشان در موسوعه سید خویی نقل شده در مجموع آثارش که یکی از اون آثارش تنقیحه، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، اینجا در تنقیح بعد از اینکه حرف سید رو نقل میکنه، خب متنش متن عروه است، شرح عروه است، تنقیح دیگه، در شرح بعد از اینکه یه بخشی از توضیحات کلام بیان میکنند میفرماید مناقشتون معلماتن، میگه ما مناقشه ای با این ماتن، کسی که متن کتاب ملوه که سید یزدی باشه، یه مناقشه ای با هم داریم. و اون مناقشه اینه که فرمودن من هنا تعرف ان ما ذکره الماتن، اونی که آقای سید یزدی نقل کرده، فی هذه المساله والمساله الاتیه، مساله بعدی، من الحکم به جواز دخول فیه به قصد اخذ شیء، اینکه جایز داخل بشه چیز رو برداره، مهم اینه رفتن به قصد اخذ شیء، ولو به حرمت الوضع فیه ولو من غیر دخول، اما وعظ گفته گذاشتن حرامه ولو داخل نشین. میگن آقا جناب سیدی یزدی اینجا در هر دو فر یک حرف باید بزنیم، یا در هر دو جا ملاک وارد شدن است به قصد الاخذ، به قصد الوعظ، به قصد اخذش میگم اشکال نداره، به قصد وعظ میگم اشکال داره، یا نه هر دو جا دخول خصوصیت نداره، وعظ و اخذ، خود وعظ و اخذ، وعظ اشکال داره، اخذ اشکال نداره. نمیشه ما یک جا بیایم بگیم دخول خصوصیت داره، یک جا بگیم نه وعظ خصوصیت دارد، این تنافی داره. و از کنم محضر شما که تناقض داره میان این دوتا، لذا باید ما یکی از این دو حرف رو بیان بکنیم. این رو جناب سید خویی مفصل بیان کرده که من دیگه عبارتش نمیخونم، خلاصه یه حرفش اینه. و همینطور مرحوم محقق فاضل لنکرانی در شرح بر تحریر وسیله ایشان هم بیان فرموده اونجا حرف سید رو، و همینطور دیگران بیان کردن درباره این اشکالی که درباره سید یزدی وجود دارد. اما یک نکته وجود داره و آن نکته این است که خود سید خویی هم در تحقیق دوره بهش برمیگردد، به نظر ما میرسه، اشاره میکنم بعد ها بقیهش که فردا بهشون تردازیم، به نظر اینه که ما باید مراجعه کنیم به ادله، ببینیم دلیل این حکم چیه، چه دلیلی داریم که حائض گذاشتن چیزی در مسجد حائض و جنوب برشون حرامه، برداشتنش جایز است. دلیل در اینجا یعنی التفاتون الی الادله فی المقام، التفات به ادله پیدا میکنیم، میگیم آقا دلیلی که اقامه شده دوتا روایت است، دوتا روایت صحیح است، ما این دوتا روایت رو بخوانیم ببینیم از این دوتا روایت حرف سید یزدی در میاد توش یا حرف سید خویی، کدام یکی از این حرف چیزا. دوتا روایت، یکیش در کافی است، یکی در علل الشرایع. یکی رو کافی مرحوم محقق مرحوم محمد بن یعقوب کلینی نقل کرده، یکی هم جناب شیخ سعود در علل نقل کرده. روایت کافی این است، هر دو هم صحیحه است. روایت کافی صحیحه عبدالله بن سنانه، جناب عبدالله بن سنان قال سألت ابا عبدالله عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه. میگه از عبدالله بن سنان میگه از امام صادق سوال کردم عن الجنب والحائض، درباره جنب و حائض، يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه، آیا این دوتا از مسجد متاعی چیزی بر میدارن، متاعی دیگه تو مسجد باشه جایزه برن بردارن؟ قال نعم، ما فهمون بله جایزه برن بردارن، اخذوشه جایزه، ولیکن لا یدعان فی المسجد شیعا، اما چیزی تو مسجد نمیذارن، لیکن لا یدعان فی المسجد شیعا، چیزی تو مسجد نمیذارن، برداشتن جایزه اما گذاشتن جایز نیست. این روایت ملاحظه کنید، سخن از دخوله، سخن از ورود مسجد نیست، سخن از برداشتن چیزی از مسجده، برداشتن یا گذاشتن. این برداشتن چه شما داخل بشو بردار و چه از بیرون برداری، هر دو جایزه. وضعش گفتن لا یزعان فی المسجد، چیز مسجد نگذاره، بازم مطلق است، اهم از این شما بری داخل مسجد بگذاری یا از بیرون دست دراز کنی بذاری داخل مسجد. پس این روایت اول ملاک و وعظ و از کنم محضر شما وعظ. این یک، کتاب کافی جلد سوم صفحه 51 حدیث 8 در فروع کافی و سایر هم همه اینا نقل کرده. روایت دوم مرحوم شیخ صدوق از پدرش نقل می کند تا می رسد به حریز عن زراره و محمد بن مسلم، راوی اخیرش دوتا هستن، هم زراره نقل کنه هم محمد بن مسلم، این هم صحیحه زراره صحیحه محمد بن مسلمه. قالا عن ابی جعفر، این دوتا از امام باقر نقل کردن. قال قلنا له، روایت قبلی از امام صادق بود در کافی، اینجا از امام باقره میگه قالا این آقای زرار و محمد مسلم گفتن، قلنا له، ما به امام باقر گفتیم آقا یبن رسول الله الحائض والجنب یدخلان المسجد املا. اینجا سوال از دخوله، میگه سوال کردیم که آقا حائض و جنب وارد مسجد میشن یا نمیشن. قال علیه السلام، امام فرمود الحائض ولی جنوبو لا یدخلان المسجد الا مجتازین، اینا وارد مسجد نمیشن مگر به صورت عبوری، از این در بیان از اون در خارج بشن. ان الله تبارک و تعالی استشهاد به قرآن میکنه، یقول ولا جنوبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، این صدر روایت. بعد اضافه فرمود امام باقر، فهمت و یأخذان من المسجد ولا یضعان فیه شیئا، فرمودن از مسجد بر میدارن حائض و جنوب اما چیزی در مسجد نمیگذارن. بعد سوالت چیه؟ از دخول مسجده. پاسخ شامل است، هم در مسجد گذاشتن، هم برداشتن، هم دخولش. از دخولش فهمت فقط عبوری، از این در بره از اون در خارج بشود، اما در برداشتن و گذاشتن فهمود یعخوزانه ولا یعوان، میگذارن چیزی اما چیزی بر نمیده، بر میدارن ولی چیزی نمیگذارن. خب این تا به اینجا. پس چه شد؟ روایت ادامه داره میخونم. تا اینجا این روایت دوم هم اصل اولش از دخوله، ولی درباره وضع و اخذ چی بود؟ خود وضع بود، لا یعوان یعخوزان، یعخوزان ولا یزان، بر میدارم ولی چیزی نمیگذارم. اینجا پس از سخنت دخول مسجد نیست، دخول مسئله قبلیشه. راوی میگه زراره، قال زراره، قلت له، گفتم آقا فما بالهما یعخوزان من ولا یزان فی. زراره میگه گفتم آقا یبن رسول الله چرا اینطوره که اینها یعخوزان من از مسجد چیزی بردارن جایزه، اما لا یضعان فی، چیزی تو مسجد نمیگذارن بگذارن حرامه. چرا؟ نکته که فهمودن این نکته راه حله، راه حل مشکله و برای در واقع تأیید برای کلام سید یزدیه. قال امام فهمود لأنهما لا یقدران علی اخذ ما فیه الا من، تأمل کنید، فرمود به خاطر اینکه این دوتا حائض و جنوب نمیتونن چیزی از مسجد وردارن مگر اینکه برن داخل مسجد بشن، میخواد وردارن سخت عمدتا، البته خیلی خیلی غالبیه. الان ممکنه یک کسی بگیم آقا بره یک از کنم وسیله اختراع بکنه از تو مسجد ای کیف رو در بیاره، اینا از کنم منظرشون ممکنه، ولیکن غالبا اینطور نیست، غالبا من باید بره تو مسجد برداره. فرمود بر این که لأنهما، چون آقای چون این جنوب و حائض لا یقدرانه علی اخذ ما فیه، قدرت ندارن بر گرفتن اون چیزی در مسجد است الا من، الا این که از خود مسجد برن توش. اما و یقدرانه علی وضع ما بیدهما فی غیره، اما میتونن قدرت دارن که وضع کنن اون چیزی دستشون هست بذارن تو مسجد بدون رفتن تو مسجد، وی غیره یعنی غیر مسجد وارد شدن، تو مسجد وارد نشن. بعد ادامهش دیگه سوال میکنه از قرائت قرآن و اینا تمام میشه. پس ملاحظه بفرمایید، بله اصل اینه، از این روایت المستفاد من الدلیل، اونی که از دلیل استفاده میکنه اینه چیه؟ اینی که آقا ملاک وضع است و ملاک اخذ، ملاک دخول نیست، دخول به قصد وضع یا به قصد اخذ نیست، ملاک وضع است و اخذ. این اولا حرف سید خویی تا اینجا درسته، ملاک اخذ و وضعه. اما نکته دیگه اینه که در زیر این روایت بیان شده، فرمودن آقا از کنم وضع بدون دخول می شود اما اخذ بدون دخول نمی شود. وقتی که وارد میخواد چیزی برداره به طور غالب باید بره چیزی برداره، اما برای گذاشتن از بیرون هم میتونه فرض کنه تو مسجد بگذارد. البته این قید قالبی است کردم، غالبا اینطوره، ممکنه خلاف هم، غالبا برای صدور او کفایت میکنه. پس اگر اینطوره ما باید حرف سید یزید در اون مرحله که بیان کرد و مطلقا حرام است، چه دخول صورت بگیره چه دخول صورت نگیره. دخول حرام جدایی است، وضع هم حرام جدایی است. دخول از قبل گفتیم حرامه الا عابر باشه، اما از کنم محضرش و وضع هم یه حرام دیگری است. لکن در عقد، چون عقد بدون دخول غالبا نمی شود یا حداقل میگه صعبه، مشکله، حرج دارد، حرجی باید بری یک وسیله اختراع کنه، یه جوری مثلا اگه کمدی توی مسجد هست با در مسجد کمد باز کند و هر داره، اینا خیلی کارای مشقت باریست، حرجیست و حکم حرجی هم در اسلام تشریع نشده و نمیشود. لا حرجه، لطم ضرری و حرجی نیستش، عسر و حرج نیست در اینجا. لذا فهمودن برای این که به این خاطر فهمودن در عقد دخول به قصد عقدم باشد اشکالی نداره، دخول به قصد عقد باشد اشکال ندارد، جایزه، چون عقد جایز است. اما در وضع نه، نتیجه ثمرش اینجا ظاهر میشه. ملاحظه کنید، ثمرش اینه که اگر کسی چیزی رو تو مسجد گذاشت، رفت وارد شد، چیزی هم تو مسجد گذاشت، این آقا دو تا حرام مرتکب شده، یکی حرمت الدخول، دو حرمت الوضع، هم گذاشتنش حرام بوده، هم از کنم دخول مسجد حرام بوده، چون عابر نبوده، از این در رفته تو همین دارم بیرون اومده. اما در عقد، در عقد عقد جایزه، اما اگه کسی وارد شد میتوانست وارد نشد وارد شد، اینجا اگر به قصد عقد بوده که جایز است، دخول جایزه، عقد هم جایزه، اما اگه به قصد عقد نبوده رفت وارد شد گفت بریم تو مسجد، وقتی که رفت اونجا یه چیزم که حالا این کیفم برای بردارم برگردم، برداشت، برداشتن جایز بود، عقد دخولش بود حرام بود چون به قصد عقد نبود. لذا به نظر میاد که حرف سید یزدی حرف درستی است، همین تفاوت. پس نمیشه گفت همه جا یک با یک چوب بپرانیم یک جور حرکت کنیم، یا بگیم مطلقا وضع و عقد یا مطلقا دخول، نه، باید تفسیر قائل بشیم. در عقد چون غالبا بدون دخول صورت نمیگیرد یا مشقت داره، در اونجا میگیم دخول به قصد عقد هم اشکالی ندارد، این رای غیر از این وجود نداره. اما در وضع چون میشود، همه عنوان وضع رو میگیریم، میگیم دخولش هم حرام جدایی از این است. و صلی الله علی محمد المعلم.